همان قطعه گوش کنیم. اما فکر می کنم هنر چیزی بیشتر از یک واژه است. هنر یک دارایی است. در زبان پارسی واژه‌ای داریم به نام هنرمند و وقتی پسوند مند به واژه اضافه می شود یعنی شما مالک چیزی هستید، مثل ثروتمند، قدرتمند، خردمند و ده ها ترکیب مشابه. اما مالک هنر بودن یا همان هنرمند بودن با مالکیت های دیگر متفاوت است، زیرا زمانی ارزش پیدا می کند که با دیگران به اشتراک گذاشته شود. هنر همان راه ارتباطی است که هر وقت در بیان احساسات به مشکل می‌خوریم همیشه راهگشا است. وقتی می‌خواهیم معنای دوست داشتن را برای کسی توضیح دهیم، یک فیلم یا عکس همان کار را بهتر انجام می‌دهد. وقتی ناراحت هستیم و می‌خواهیم میزان ناراحت بودنمان را توضیح دهیم، به اشتراک گذاشتن یک قطعه موسیقی بهترین راه است. وقتی دلمان تنگ است شعر می‌خوانیم. و صد البته هر کس میتواند هنرمند باشد یا صرفاً هنر دیگران را به اشتراک بگذارد. میتوانیم ساعتها در مورد هنر صحبت کنیم بدون اینکه به یک نتیجه واحد برسیم، اما برای پایان بندی ذکر یک نکته کافی است. از خلق و به اشتراک گذاشتن هنر خود نترسید، زیرا هنر تنها چیزی است که اعماق وجود شما را نشان میدهد.
بله، بسیار متشکریم. چکر خانم کاوه، در خدمت شما هستیم، بفرمید.
به نظر من شروع خوبی داشتید، زاویه دیدتون خوبه. متن از ابتدا تا انتها دارای یه روال منطقی و هدفمند و منسجمیه. گاهی به مصداق‌ها در واقع پرداختید که این خوبه و زوایای مختلف هنر رو برشمردید، نقاشی رو، موسیقی رو، نویسندگی رو، و اینها از جمله محسنات متن شماست. یه صمیمیت خوبی در متنتون دارید که اگر متنتون رو به صورت محاوره هم می نوشتید این صمیمیت دو چندان می شد. و حتما سعی کنید که اگر برای رادیو دوست دارید بنویسید، محاوره نویسی رو تمرین کنید، یعنی یک بار دیگه این متنتون رو به صورت محاوره‌ای بنویسید. و یه جاهای ظرافت‌های ریزی هم به کار بردید، مثل اینکه تو بچگی رو کتابا هم می نوشتیم. خب این قشنگ اطلاعات ارائه دادید به مخاطب در مورد مثلا پسوند و من توضیح دادید، این باز خیلی خوبه. یعنی فقط احساسات مخاطب رو به کار نگرفتید و به اطلاعات او افزودید، این خیلی خوبه. و نکته خیلی مهمی که در انتها دارید بعد از اینکه این مطالب رو هی آوردید به رسالت هنرمند اشاره کردید که به اشتراک گذاری هنرشه، اینم خیلی من پسندیدم. و نکته ای که هست، پایان بندیتون هم از نظر محتوا و انتقال یک پیام مثبت خیلی خیلی خوبه، ولی ای کاش این رو به صورت امری نمی گفتید، یعنی خودتونم دخیل می کردید، از ضمیر اول شخص جمع به کار می بردید. مثلا در انتا تنها چیزی است که اعماق وجود ما را نشان می دهد. اینطوری در واقع اون یهو یه لحظه از اون صمیمیتتون انگار دور شدید، خیلی خودتون رو همراه مخاطب و مخاطبتون رو همراه خودتون کرده بودید، اینجا یه لحظه فاصله گرفتید. این فاصله رو با این تکنیکی که عرض کردم خدمتتون سعی کنید از ابتدا تا انتهای متنتون حفظ کنید. به هر حال ممنون آقای مهندس.
ممنون از شما.
متشکرم خانم کاوه، در خدمت شما هستم. جناب خلیلی بفرمایید.
ممنون آقای زرعتکار. من قبلا هم توضیح دادم، ببینین هنر، ما راجع به واژه هنر هیچ بحثی نداریم، واژه شناسی نمیخوایم بکنیم. هنر مفهومه، اون چیزی که شما اینجا باش سر و کار دارین مفهوم هنره، نه واژه هنر. تو این متنتون من دیدم که سه چهار تا همان دارین و لزومی نداره، اما مالک هنر بودن یا هنرمند بودن همان نمیخواد.
خیلی متشکریم و میریم سراغ مرحله دوم با موضوع راستی.
در نگارش رادیویی مأموریت شبکه و مخاطب هدف برنامه را قبل از شروع نوشتن متن شناسایی کنید.
بریم سراغ مرحله دوم با موضوع راستی و شرکت کننده اولمون جناب آقای سعید زندیه. سعید عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
این که چقدر راستی را سلوحه زندگی قرار می دهیم تماماً از وجود ما سرچشمه می گیرد. راستی و درستی دو کلمه مترادفی که کم و کم رنگ شده. نمی دونم آیا وجود آدمی دچار تغییر شده؟ راستی و درستی بدون هم بی‌معناست. وجود ما آدم‌ها برگرفته از این کلمات است و هیچگاه تغییر پذیر نمی باشد. ای کاش به راستی، راستی را از اعماق وجود در زندگی هامون لمسش کنیم.
بله، خیلی متشکریم. خانم کاوه بفرمایید نظرتون رو.
این متن شما هم یه مقداری از نظر محتوا بیشتر در واقع بیان یک سری احساسات و نظریات شخصیه و اونقدر شخصی است و اینقدر درونی است که از اول یه قضاوت و داوری کردید که راستی و درستی کم رنگ شده. ببینید وقتی ما برای توی رادیو میخوایم حرف بزنیم برای مخاطبان زیادی، این باید حتما یه پشتوانه‌ای داشته باشه، یعنی قبلش باید بگی این اتفاق، این اتفاق افتاده و به نظر میاد که راستی و درستی مثلا کم رنگ شده. نباید یه پیش‌داوری بدون پشتوانه داشته باشیم. به خاطر همین میگم خیلی شخصیه این در واقع متن شما. از اگر مطالعه بیشتری داشته باشین از این حد شخصی، یا مثلا فرض کنید تماماً چسبوندن در واقع تنوین به کلمات فارسی رایج نیست و یه اشتباه نگارشی محسوب میشه. برای خیلی ممنون از حضورتون و متنی که داشتید. تشکر.
خیلی متشکرم. جناب خلیلی بفرمایید نظرتون رو.
ممنون قیزندی. متن کوتاه بود، یعنی کوتاهیش خوب بود، اما هیچ پشتوانه منطقی نداره. ضمن این که شما ناامیدی رو به مردم القا میکنین که جاش تو رادیو نیست، راستی درستی اگر هم رفته باشه نباید مطرح بکنیم و با مردم در میون بذاریمش. دستتون درد نکنیم.
خیلی متشکریم از کارشناس‌های ارجمند برنامه و همینطور جناب سعید زندیه. در خدمت شما هستیم. بریم سراغ شرکت کننده بعدی مسابقمون. سپاس فراوان از همراهی صمیمانه‌تون. اما شرکت کننده بعدی ما که از کرمانشاه مهمان برنامه ما هستند، سرکار خانم سرور ویسی، سلام، در خدمت شما هستم.
با عرض سلام و خسته نباشید به شما عزیزان و اساتید محترم که واقعا با کلامشون ما رو راهنمایی میکنن.
سلامت باشید، بزرگوارین. متن شما رو در مورد راستی با هم میشنویم.
راستی کلمه ایه که تا اونو میشنویم به یاد صداقت میفتیم. صداقتی که این روزا کمرنگ شده ولی میشه با گوشت و پوست و استخون حسش کرد. معیار خیلی از ماها در دوستی راستیه. وقتی دوستی پیدا میکنیم یا با کسی آشنا میشیم، دوست داریم راستی و صداقت داشته باشه. به نظر من راستی تشکیل شده از حروف ر رفاقت، الف انسانیت، این سادگی، چه تمیزی روح و یه یاور بودن. و در پایان کلامم رو با یک جمله از پیامبر خدا صلی الله به پایان میرسونم: بر شما با راستی که آن دری از درهای بهشت است. متشکرم.
خیلی متشکریم. سرکار خانم کاوه بفرمایید نظرتون رو.
ممنون خانم ویسی عزیز. به نظرم با توجه به اینکه خب یه اطلاعاتی دادید به مخاطبان درباره حروف اختصاری کردید و ر و الف و سین و ت و ی رو معنا کردید، خوبه شاید خیلیا به این مسئله توجهی نداشته باشن و این رو از متن شما متوجه شدن و به اون به نظرم میاد به نکته‌ای که در مورد بحث غنای محتوای متن داشتیم شما توجه کردید.
جناب خلیلی بفرمایید نظرتون رو.
متنتون همونجوری که گفتن سرکار خانم کاوه از قبلی بهتره و پذیرفتنی.
بسیار متشکریم. سرکار خانم ویسی خیلی ممنونیم از شما که در مسابقه ما شرکت کردید. در پایان برنامه امتیاز شما اعلام خواهد شد. خب میریم سراغ شرکت کننده سوممون، جناب آقای امیر حسین زراعتکار. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
راستی و صداقت یکی از صفاتی است که برای خیلی از ما انسان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. از همان کودکی به ما آموختند که راستگو باشیم و یک ضرب المثلی بین ما ایرانی‌ها وجود دارد که حرف راست رو از بچه بشنو، و این نشون میده که ما ایرانی‌ها راستی رو با معصومیت عجین می‌دونیم.
بسیار متشکرم. خانم کاوه بفرمایید نظرتون رو.
برخلاف دو شرکت کننده قبلیمون، شما زاویه دید مثبتی به این واژه داشتید، از ضرب المثل استفاده کردید که تکنیک بسیار بسیار خوبیه و این صفت رو به ایرانی ها بیشتر منتسب کردید، باز هم خیلی خوبه و متن کوتاه و ساده و صمیمی بود. متشکرم.
خیلی ممنونم. جناب خلیلی بفرمایید نظرتون رو.
دستتون درد نکنید، همونجور که فرمودن متنتون کوتاه بود، اما یک تناقض اینجا داشت. شما ضرب المثلی که میگین حرف راست رو از کودک بشنو، مفهومش اینه که هیچ بزرگی راست نمیگه، و خب بهتر بود که نمیگفتیم.
خیلی متشکریم. از جناب زراعتکار تشکر میکنیم، ممنونم، خوش آمدید. اما بریم سراغ بخش اعلام نتایج. این نکته رو قبل از اینکه بریم سراغ این بخش عرض کنم که کسایی که در این دوره اول مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا شرکت کردند، برنده ها و کسایی که امتیاز بیشتری گرفتند وارد دوره بعد میشن و در دوره بعد برندگانی خواهیم داشت که انشاءالله جوایز خوبی رو تقدیمشون خواهیم کرد. بریم سراغ بخش اعلام امتیازهای این مسابقه. امیر حسین زراعتکار 74 امتیاز، سعید زندیگه 65 امتیاز و سرور ویسی 67 امتیاز. و این به این معناست که امیر حسین زراعتکار به دور دوم مسابقه از واژه تا صدا دعوت خواهد شد. استاد خلیلی خیلی متشکریم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنیم. همینطور خانم کاوه، سپاس فراوان از شما. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد انشاءالله. باز هم تاکید میکنم کسایی که به دور دوم میرند وارد یک مسابقه میشن که در اونجا به برنده ها ما جوایزی رو به رسم یادگار اهدا خواهیم کرد. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
منو بی فوش صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه. واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه هوای تازه را.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هرجای مرز و بوم پاک ایران هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. نمونه ای از شعر و نثر قدیم یا جدید فارسی انتخاب میکنیم، با هم میخونیم، دربارش در حد فرصت صحبت میکنیم و هدف اون این هست که ضمن آنکه از زیبایی شناسی و هنرهای موجود در متون لذت ببریم، از مفاهیم و معانی پنهان در آثار نیز بهره مند بشیم. دفتر اول مثنوی معنوی سروده مولانای بزرگ. امروز موضوع ماست و حکایتی که در این دفتر هست، حکایت خیلی جذابی است که البته پیش از مولانا دیگر شاعران هم گفتند، اما تردیدی نیست که مولانا با اون منظومه فکری که داره و جهت‌گیری معنایی که در آثار مولانا هست، رنگ و بوی تازه‌ای به این قصه بخشیده. در مثنوی به نام مرا کردن رومیان و چینیان آمده. مرا به معنی مسابقه است، مرا کردن مسابقه دادن هست. رومیان و چینیان، اهالی روم و اهالی چین، در این موضوع مسابقه میدن. تو خود شعر مشخصه اینا مسابقه نقاشی میدن، هر کدوم ادعا میکنن که ما نقاشتریم، در نقاشی بهتریم. حالا ببینیم در قصه مولانا چه پیش میاد. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، کس شماها کیست در دعوی گزین. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. چینیان گفتند یک خانه به ما، خواست بسپارید و یک آن شما. او دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارجمند. هر سباهی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ، در خور آید کار را جز دفع زن. در فرو بستند و سیغل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. از دو سررنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچند در ابر زو بینی و تاب، آن زختر دان و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهلها می زدند. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می روبود آن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دید خانه می روبود. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی حجابی اندرو. اهل سیغل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. قصه مرا کردن چینیان و رومیان رو با هم خوندیم. هر دو در نقاشی ادعا داشتن، دو اتاق روبروی هم در اختیار اونها قرار داده شد که روی دیوار رو نقاشی کنن. پرده ای بین اون دو اتاق کشیدن، چینیان کار خودشونو بکنن و رومیان کار خودشون رو. چینی ها به شکل متنوعی ابزار نقاشی گرفتن، رنگ های مختلف، قلم های مختلف، و شروع کردن با زیباترین شکلی که ممکن بود نقاشی کردن. اما رومیان هیچ نگرفتن، فقط وسایل سیغل دادن، سوهان گرفتن و سنباته و سیغل زدن دیوار رو. نقاشی چینیان که تمام شد، پادشاه آمد دید و هوش از سرش پرید از بس که رنگین و زیبا بود. پرده رو که کنار زدند این همون نقاشی رو روی دیوار رومیان دیدن، چون تصویر منعکس میشد، اینا آینه کرده بودن دیوار رو و این باعث شد که رومیان نه تنها تصویر چینیان رو منعکس کنن بلکه برق و درخشش آینه رو هم داشته باشن. سمبول عرفا و صوفیان است که دلشون رو پاک میکنن و در این شکل فهم و دریافت و دانایی جهان نصیب اونها میشه. نظامی گنجوی، شاعر و روایتگر بزرگ ادبیات فارسی، در منظومه اسکندرنامه و در بخش شرفنامه، میدونید که اسکندرنامه دو بخش، شرفنامه و اقبالنامه، همین قصه ای که از مولانا براتون خوندم از مثنوی معنوی بیان کرده. البته روی کرده نظامی با روی کرده مولانا فرق داره، مولوی عارف و معنی‌گراست و نظامی بیشتر قصه گوست. اجازه بدید برای این که این برنامه به یک کمالی هم رسیده باشه، هدفی هم ازش برداشت کرده باشیم، ابیات نظامی رو در شرفنامه براتون بخونم. نظامی قرن قبل از مولانا بوده. به مهمان شه بود خاقان چین، دو خورشید با یکدیگر هم نشین. در آن خرمی های با ناز و نوش، رسیده ز لب موج گوهر به گوش. سخن می شد از کار کارآگهان، که زیرکترین کیستند از جهان. زمین خیز هر کشور از دهر چیست، به هر کشور از پیشه ها بهر چیست. یکی گفت نقاشی اهل روم، پسندیده شد در همه مرز و بوم. یکی گفت نشنیدی ای نقش بین، که افسانه شد در جهان نقش چین. ز رومی و چینی در آن داوری، خلافی برآمد به فخرآوری. نمودند هر یک به گفتار خیش، نموداری از نقش پرگار خیش. بر آن شد سرانجام کار اتفاق، که سازند طاقی چو ابروی طاق. میان دو ابروی طاق بلند، حجابی فرود آورد نقش بند. بر این گوشه رومی کند دست کار، بر آن گوشه چینی نگارد نگار. نبینند پیرایش یکدیگر، مگر مدت دعوی آید به سر. چوزان کار گردند پرداخته، حجاب از میان گردد انداخته. ببینند که از هر دو پیکر کدام، ناآیین‌تر آید چو گردد تمام. به کم مدت از کار پرداختند، میان برز پیکر برانداختند. یکی بود پیکر دو ارژنگ را، تفاوت نه هم نقش و هم رنگ را. عجب ماند از آن کار نظارگی، به عبرت فرو ماند یک بارگی. که چون کردند این دو صورت نگار، دو ارتنگ را بر یکی سان گذار. میان دو پرگار بنشست شاه، در این و در آن کرد نیکو نگاه. نبشناخت از یکدیگر بازشان، نه پی برد بر پرده رازشان. بسی راز از آن در نظر باز جست، نشد صورت حال بر وی درست. بلی در میانه یکی فرق بود، که این می پذیرفت و آن می نمود. چو فرزانه دیدان دو بتخانه را، بدی آمد آن نقش فرزانه را. درستی طلب کرد و چندان شتافت، که از آن نقش سررشته باز یافت. بفرمود تا در میان تاختند، حجابی دگر در میان ساختند. چو آمد حجابی میان دو کاخ، یکی تنگ دل شد یکی رو فراخ. رقمهای رومی نشد زاب و رنگ، بر آیینه چینی افتاد زنگ. چو شد صفه چینیان بی نگار، شگفتی فرو ماند از آن شهریار. دگر ره حجاب از میان برکشید، همان پیکر اول آمد پدید. بدانست کان تاق افروخته، به صیقل رقم دارد اندوخته. در آن وقت کان شغل می ساختند، میانه حجابی برافراختند. به صورتگری بود رومی به پای، مسقل همی کرد چینی سران. هر آن نقش کان صفه گیرنده شد، به افروزش این سو پذیرنده شد. بر آن رفت فتوا در آن داوری، که هست از بصر هر دو را یاوری. نداند چو رومی کسی نقش بست، که سقال چینی بود چیره دست. امیدوارم از این دو حکایت به دو زبان از دو شاعر بزرگ لذت برده باشید. برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
قلف فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی.
قلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی.
13 آبان، تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان، روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان، مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار.